أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله دو می فرماین لا فرق بین الجید و الردی من الذهب و الفضه فیجوز و زکات از آثار کلها به حد نصاب و یجوز و ان یعد الردی للجید و العکس و افضل. طلای خوب داره، طلای بد هم داره. مثلا طلای 18 عیاری دارد، طلای 14 عیاری هم داره. می‌فرماید اینها وقتی که به نصاب رسیدن، یعنی 15 مسخا زکات داره. می‌فرماید از ردی هم می‌تواند بده، اون یک مسخال تقریبا که باید بده از اون طلاهای 14 عیاری میده. مسئله مقداری مشکل است. برای اینکه اگر طلای رایج 18 عیاری و 14 عیاری هر دو باشند، و اون خوبها به 15 مثال رسیده باشند، و این بخواد یک مثال از اون 14 عیاری بده، زکات نداده، یعنی زکات که باید بده یه مقدار کمتر داده. اگر از اون 18 عیاری ها بده، ولا این که همه اونها 14 عیاری باشه خوبه، زکات داده، بیشتر هم زکات داده. اگرم 18 عیاری داره، 14 عیاری هم داره، و مثلا 40 تا سکه داریم، 20 تا 14 عیاری، 20 تا 18 عیاری. خب اگر یک مثقال بدید از اون ردیم، اون چه باید بده نداده، برای اینکه رایج 18 عیاره، اینم 40 عیار خوب داریم، 20 عیار خوب داریم، بخواد از اون ردی بده نمیشه. فرض مسئله رو باید اینجور بکنیم که اگر همه اینها 14 عیاری هستن، رایج هم هستن، به حد نصاب هم رسیدن، نصاب ذهب اولش 15 مثقال بود، و این مثلا 18 مثال داریم. خالصش 15 مثاله. الانم که میخواد زکات بدید باید 41مش رو یه مقدار بیشتر بدیم. اگر بناس مثلا 1.5 مثال بده، 0.5 مثال 2-3 نخود بدیم. اما این که هم جید داره، هم ردین، هم 18 عیاری داره، هم 14 عیاری، حالا در وقتی که میخواد زکات بدیم از اون 14 عیاری بدیم نمیشه. میگن این که جنس طلا خوب و بد داشته باشه، مثلا همه 18 عیاریه اما یه طلا مرغوبتر از طلای دیگری، خب اینجا اگر بخواد از اون چیزی که رایجه اما مرغوب نیست بده، اون طوری نیست، زکاتش داده. اگر از اون مرغوبه بده زکاتش داده، یه باریکالله هم روشه که قرآن هم میفرماید اگر میخواهید مالت صدقه بدی مما تحبون باشه. لذا نمیدونیم مراد مرحوم سید از این ردی و جدی چیه؟ آیا مراد از ردی و جدی یعنی عیاری؟ اون 18 عیاریست، اون مثلا 16 عیاری، اون 14 عیاری، این مرادشونه؟ اگر مرادشون این باشد، این که از ردی میتواند بده، ظاهرا نمیتواند بده، باید بیشتر بده. علاوه بر ردی باید یه چند نخودی هم اضافه بکند در 15 مثال. اگر مثلا 100 مثال و باید 2 مثقال نیم بده، 3 مثقال بده، تا اون 3 مثقال مطابق باشه با اون نصابی که شارع مقدس فرموده. و الا اگر 2 مثقال بده، 0.5 مثقال به ذمه‌ش نداده، زکاتش رو ناقص داده. بالاخره ندادش دیگه. اگر طلا باشه، طلای خوب طلای بد، اون صورت دوم، طلا طلاست اما خوب و بد داره. گاهی خوب و بدیش میگندم مثلا نمیدونم طلای کجا مرغوب تر از طلای کجاست، اما یه دفعه عیاریه، ردی و جدی عیاری، اون 18 اون 16. خب اگر یک کدام 18 باشد یک کدام 16، از اون 16 یه بخواد بده، زکاتش که 0.5 مثقاله نداده، یه قدر مقدار کمتر داده. اون هم سابقا گفتیم اگر بخواد یه ردی بدت نمیشه. خود مرحوم سید گفتن اگر گوسفند صادق باشه در میان اون گوسفندها باشد، اما یه گوسفندی باشد که لاغر پیر گفتن نمیشه. همون حرفی که اونجا میزنن همینجا میزن. اگر جدی و ردی به معنای همون گوسفند پیر و جوان و متوسط و غیر متوسط و، اما یه دفعه اون گوسفنده اصلا از اون 40 تا خارجه، معنای این که به قول عوام یه گوسفند زکاتی مخواد بده، یه گوسفند پیری، یه گوسفند کوری، خب نمیشه. در اینجا هم همینه، اگر همه اینها 18 عیاری باشه، ولی این بخواد یه 16 عیاری بدید و بگید من طلا دادم، نه طلا ندادی، برای اینکه طلا که داری 18 عیاریه، باید 18 عیاری بدی، ندادیم یه مقدار کمتر دادیم. اما اگه طلا مرغوب و غیر مرغوب باشه، فرمایش مرحوم سید خوبه. ظاهرا همین جور هم باید معنا بکنیم، اگر این جور که عرض کردم معنا کنیم درست در میاد. لا فرق بین الجدی بین الجید و ردیم، یعنی به قول ایشون هر دو طلا هر دو رایج، اما یکی مرغوب یکی غیر مرغوب. مثلا طلای ایران مرغوبه، اما طلای مثلا حجاز غیر مرغوبه، اما هر دو 24 عیاریه، مثلا 18 عیاریه. جید و ردی از نظر مرغوب و غیر مرغوب، این فرمایششون عالی در میاد. سکان البین الجدی و جید و ردی من از ذهب و الفضه تجب و زکات ازا سار کلها به حد النصاب و یجوز و ان یعد ردی للجید و بالعکس والعکس و افضل. اما اگه رفتیم تو جید و ردی، رفتیم تو عیار، اونم جید و ردیش دیگه، طلا به 14 عیاری طلا سرای جمع، طلای 18 عیاری طلا اونم رایجه. حالا این هم ردی داره هم جید، حالا میخواد از رید بده، از رید بده. اگر جید بده یه مقدار زیادتر داده خوبه، اما بخواد از ردی بده به اندازه نصابی که گفتن مثلا یک مثقال بده، یه مثقال کمتر داده نمیشه، باید یه مثال یه مقدار بیشتر باشه. این مسئله اول. مسئله دوم نظیر همینه، رات رفتن رو مقشوش. طلای مقشوش نمیدونم یعنی چه، یعنی خب طلا یه دفعه متلاس، یه دفعه طلای مخلوطه. خب متلا هیچی، آب طلاش زده، اما یه دفعه طلا نه مس را با طلا با هم آب کردن، سکه کردن. خب طلای خالص را چون میگن نرمه نمیشه کارش کرد، یه مخلوطی میخواد، مخلوطش که کردن عیاریش میکنن، 24 عیار میگن اون بالاشه. نمیدونم 18 ایار 14 ایار این مقشوشی که در فرمایش ایشونه نمیدونم چه جور معنا بکنیم. میفرماید تتعلق الزکا به دراهم و دنانیر المقشوشه اذا بلغ خالصها النصاب. دیگه نمیفرماند که حالا اذا بلغ خالصها النصاب، این اون مسئله قبلی گفتن اذا صار كلها حد النصاب يجوز ان يعد الردی، اینجا دیگه نمیگن يجوز ان يعد از اون مقشوشه. حالا اگر بخواد مثلا فرض بفرمایید یه سکه‌ای هست این نصف او، نیم مثقال او، نیم مثقال او طلاس، نیم مثقال او نقره یا مس، یه درهم کردن. خب حالا که یه درهم کردند این زکات داره یا نه؟ مرحوم سید این رو توجه کردن، میفرماید اذا بلغ خالص و هنساب این 15 مثقال باید 30 مثقال بشه تا زکات پیدا بکنیم. خب حالا 30 مثقال، حالا چقدر زکات باید بده؟ دو برابر. یعنی همین جوری که خالصش دو برابره تا زکات داره، زکات دادنش هم دو برابره تا زکات را داده باشه. ظاهرا اینجوره، به دیگه به وضوح باقی گذاشتن که خالص اون طلا، طلای مقشور اگر رسیده باشد به حد نصاب وقت زکات داریم. یعنی 15 مثقال که مقشوشه 30 مثقال شده باشه، این 30 مثقال زکات داریم. یک کسی ایراد بکنه بگید که خب نصاب اول 15 مثقاله، این نصاب دوم که 30 مثقاله، اون 15 مثقال اصلا دیگه صدق میکنه طلا و نقره؟ اصلا طلای مقشوش طلاست یا نه؟ مرحوم سید فرض کردن طلاست. نقره مقشوش صدق میکنه یا نه؟ مرحوم سید فرض کردن این شکس و رائجس و هرچه طلای معمولی دارد این هم دارن. خب یک کسی بگید آقا رواج فقط که فایده نداره، رواج طلا و الا اشکناس هم رواج داره. خب اشکناس های کاغذی که الان در دنیا هست همه رواج داره. خب این که دیگه زکات نداریم. چنانچه الان مثلا یه شکه هایی هست از فلز، در ایران هم هست، 5 تومانی، 10 تومانی، 20 تومانی و اینا، خب 1000 تا هم باشه زکات نداریم. ولی اگر یه شکه پیدا کردیم نصفش نقره، نصفش مس، خب خالصش هم بفرمایید که اون 105 تا بود، این 210 تا، 210 تا خالصشه. اما رواج هم هست، اما نقره رواج نیست، نقره مقشوش رواجه. آیا نقره مقشوش به زکات تعلق میگیرد یا نه؟ مرحوم سید فرض کردن حتما بهش زکات تعلق میگیرد و دیگه به وضوع هم باقی گذاشتن. وضوعش هم این است که دیگه باید اون مسئله قبل رو که گفتن از ندی میتونه بگه، اینجا نفرمودن. معناش این است که اگر میخواد مثلا 200 سکه مخشوش داره، باید که یه 40 از 100 تا، یعنی که 100 تاش فلزه، 100 تا طلا. اگر کسی بگدی رو، مرحوم سید فرمودن که سکه مقشوش یعنی نصف فلز نصف طلا یا نصف نقره، که یه فرع دیگه هم نفرمودن اونجا که طلا و نقره مخلوط باشین به جای مس، برای اینکه طلا نرمه صفر بشه نقره کردن. ولی الان این 15 مثقال سکه رواج داره که نصف اون نقره است، آیا زکات داره یا نه؟ مرحوم سید میگن زکات داره، باید بگن زکات نداره. خب بالاخره حالا زکات داره ده نداره؟ عبارت مرحوم سید ببینید، میگن زکات داره دیگه. تتعلق الزکات به دراهم و دنانیر المقشوشه اذا بلغ خالص النصاب، نصف مس نصف طلا، باید دو برابر حساب بکنید تا زکات براش واجب بشه. حالا که دو برابر حساب کردید و زکات براش واجب شد، زکاتش باید بدید. زکاتش هم دیگه دو برابر باید بدید، تا مثلا یه مثقال و دو مثقال بدید تا این که زکات درست بشه. اگر کسی بگید که این طلای مقشوش این اصلا زکات نه، یه کسی بگید اصلا زکات نداره، برای این که اون که زکات داره نقدینه، طلا و نقره، طلا و نقره متعارف رایج، و اما طلا و نقره غیر متعارف یعنی مقشوش، این آیا زکات دارد یا نه؟ بگیم زکات اصلا نداره. اما علی کل حال مرحوم صاحب جواهر فرمودند و محشین بر عروه هم امضا کردن، مرحوم سید هم فرمودند و این که طلای مقشوش یعنی مخلوط، این مثل طلای خالصه، الا اینکه اون طلای خالص نصابش مثلا 15 مثقاله، این اولش نصاب اوله، این چون که مخشوش با مسه نصاب اول 30 تا. خب در وقت زکات دادن هم دیگه سید نگفتن خودمون درست بکنیم، بگیم اون وقت یه 40 15 تا رو باید بده. حالا چی؟ حالا یه چهلوم سی تا رو باید بده، یه چهلوم پونزه تا رو، برای اینکه خالصش پونزه تاست، زکاتش هم بگیم پونزه تا. ظاهرن اینجور باید باشه. مسئله ای که این مسائل که خب مسائل نادر است و خیلی اهمیت نداره، اون که خیلی اهمیت داره شبهات موضوعی است در اینجا، و اون این که اگر یه طلایی نمیدونه مغشوشه یا نه، یا یه طلایی عیارش نمیدونه چه جوریه، این باید تفحص بکنه. یعنی در شبهات موضوعیه باید تفحص کرد یا نه؟ مسئله به اندازه مشکلی که مرحوم سید تو عروه 3-4 تا قول دارن در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه خب حتما باید تفحص کرد، نمیدونیم واجب است یا نه، باید بریم تو وسائل و حسابی تفحصمون رو بکنیم، اگه دلیل پیدا نکردیم بگیم رفع مالای علمون. در استصحاب اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم باید حسابی تفحص بکنیم، بعد استصحاب حکمی جاری بکنیم، واجب بوده الان واجبه. اما در شبهات موضوعیه آیا باید تفحص کرد یا نه؟ مرحوم سید عروه 3-4 تا قول دارن. بعض اوقات می فرماین تفحص واجبه، مثل باب خمس، باب استطاعت میگن که تفحص لازمه، نمیدونه آیا مستطیعه یا نه، باید بررسی مالشو بکنه ببیند آیا مستطیعه یا نه، نمیدونه خمس بدهکاره یا نه، باید بررسی مالشو بکنه ببیند خمس بدهکاره یا نه. اونجاها میگن شبهه موضوعیه باید روی اون تفحص کرد. بعض اوقات میفرماید شبهات موضوع تفحص نداره، مثل باب طهارت و نجاست و مثل قاعده ید و مثل قاعده اصالت و صحه و امثال اینا زیادم. در اینجا احتیاط میکنن، اما علی کل حال میگن که در شبهات موضوعیه تفحص لازم نیست. معلوم میشه مسئله مشکله. مرحوم صاحب جواهر میفرماید قاعده اقتضا میکنه تفحص لازم نیست، اما از اون طرف هم ذوق فقهی میگه تفحص لازمه، برای اینکه اگه تفحص نکنیم خیلی از احکام شارع مقدس از بین میره. برای خاطر اینکه احکام شارع از بین نره ذوق فقهی به ما میگه تفحص لازمه. لذا اقوال مختلفی هست. قاعده اقتضا میکنه تفحص لازم نیست، دلیلش هم بنای عرف. قاعده ید داره، قاعده ید جاری میکنه بدون تفحص کردن. قاعده اصالت و صحه داره، جاری میکنه بدون تفحص. قاعده فراغ داره، برای خودش برای دیگران جاری میکنه بدون تفحص. و وقتی بریم تو عرف میبینیم در شبهات حکمیه او تفحص میکند، اما در شبهات موضوعیه اصلا اگه تفحص بکنه میگن وسواسیه. این که مرحوم صاحب جواهر میفرماید قاعده اقتضا میکند عدم تفحص را، مرادشون همینه، یعنی قاعده عقلا ایه، همینطور که در احکام میگه براءت، در شبهات موضوعیه میگه براءت، در شبهات حکمیه میگه تفحص، در شبهات موضوعیه میگه تفحص لازم نیست. اما این که صاحب جواهر می‌فرماید که ذوق فقهی اقتضا می‌کند برای اینکه خیلی از واجبات از بین میره، خب شارع مقدس همین رو می‌خواسته، تسامح و تساهل شارع مقدس همینه، برای اینکه او می‌خواد در باب طهارت نجاست ما تفحص نکنیم. به قول مرحوم استاد منباقر دوریچه ای رضوان الله تعالی علیه، حال احتیاطی داشتن، گفته بود که شارع مقدس روز یه تن نجاست خورت مردم میده، به کل شیء طاهر حتی تعلم. اون میخواد دیگه، ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ به عزائمه، مخصوصا در مثل باب طهارت و نجاست و قاعده ید و قاعده اصالت و صحه و قاعده اصالت و صحه فی فعل الغیر و قاعده فراغ و قاعده تجاوز و قواعد فقهی که ما داریم، همه تفحص لازم نیست. بله یه حرف دیگه هست، آدم در مهام امور اون تفحص نه، در مهام امور باید احتیاط کرد. گفتن در دماغ و در عروض و در نفوس و در اموال باید احتیاط کرد، اما همین هم که گفتن در مهام امور، خب وقتی که وارد بیع میشن از مهام امور در امواله، اما میبینیم خیلی جاها هم شبهه حکمیش رو برایت جاری میکنن، شبهه موضوعیش هم برایت جاری میکنن. بنابراین این که مرحوم سید در اینجا به همینطور هم هست، حالا اختبار بکنه، امتحان بکنه، ببیند آیا به حد زکات رسیده یا نه، قاعده میگه نه تفحص لازم نی، اگر میدونه موضوع محرزه زکات بده، اگر موضوع محرز نیست براءت هم داره، براءت حکمی. اگر موضوع محرز نی، نمیدونه زکات براش واجبه یا واجب نی، اصل اقتضا می کند عدم وجوب را. مسئله مشکلی است، یه قدری روش فکر بکنید، امیدواریم ازتون بتونیم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.